بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در تذکر اخلاقی بحث امروز 29 حدیث 40 دیلمی رو میخوانم. منتها این 29 یه مطلب مربوط به هم هست و مفصل هم هست. من عبارت رو با اجازه شما سریع‌تر میخونم. در جلد 74 بهار و در بعضی از جام 77 صفحه 184. خلاصش این است که من خلاصش رو قبلا بگم تا بخونیم، چون از جهاتی قابل توجه هم هست که برای امروز ما. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امت رو به 3 طایفه تقسیم میکنه. گروه اول کسانی هستند که از اموال دنیا کفاف و عفافی دارند، زاهدند و به مختصری قناعت میکنند و سبکبار آمدند و سبکبار میروند. این حالا میفرماید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه غمی دارند و نه قصه و نه خوفی در محشر. و اما طایفه دوم کسانی هستند که اموال فراوانی ممکن است داشته باشند، اما اینها را از حلال به دست می آورند، در مسیر حلال مصرف می کنند و هرگز حاضر نیستند یه ریال از طریق حرام به دست بیارند. البته یه قیدای دیگه هم هست که اون قید رو می رسیم و روش تکیه می کنیم و دقت می کنیم. حضرت در پایان می فرماین اینا کسانی هستند اگر خدا بخواهد در حساب به اینها سخت گیری کنه کارشون مشکله، اما اگر بخواهد اینها رو مورد عفو قرار بدهد اینا اهل نجات. منتها اهل نجات بودنشون با این اما. سوم کسانی هستند که نه مقید به حلال و حرامند، نه مقید به مصرف صحیح هم، نه از طریق صحیح به دست میارن، نه از طریق در طریق صحیح مصرف میکنن. میفرماید خداوند اینها را در جهنم به گناهانشون وارد میکنه. حالا دقت کنید ببینیم مفهوم روایت چیه. عن عبدالله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث 29 یقول یکون امتی فی الدنیا علی ثلاثت اطباق، 3 طبقه هستند. اما طبق الاول فلا یحبون جمع المال، جمع مال رو دوست ندارن. رد دخاره ذخیره کردن و لا یسعون فی اقتنائه و احتکاره، به خودشون هم اجازه نمیدهن که این رو اقتناء و احتکار کنن. و انما رضاهم عن الدنیا صد جوعة و ستر عورة، همین اندازه صد جوع باشد و ستر عورة باشه و غناهم فیها ما بلغ بهم الاخره، غناشون در چیزیست که اونها رو به آخرت برسونه. فاولئک الامنون الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا آمنونند و لا خوف علیهم ولا یحزنونند. البته سابقا هم شاد اشاره کرده خوف نسبت به امور آینده است و حزن معمولا راجع به گذشته است، نه از گذشته غمی دارند و نز آینده ترس و وحشتی دارن. و اما طبق ثانی فانهم یحبون جمع المال من اطیب وجوهه، از اطیب وجوه و احسن سبیله، یصلون به ارحامهم، صله رحم با مال میکنن، و یبرون به اخوانهم، بر به اخوان میکنن، و یواسون به فقرا اهم، با فقرا مواسات میکنن، و لعز و عز با عین الزاد، و لعز و احدهم علی الرصیف ایسر علیه من ان یکتسب درهما من غیر حله. عز به معنی دندان گذاردن و فشار دادن، رصیف به معنی سنگ محکمه، یعنی دندان بر سنگ بگذارند برای اینها آسان تر از این است که برن سراغ یک درهم حرام، نمیرن سراغ مال حرام، نمیرن. ایسر علیه من ان یکتسب درهما من غیر حله او یضعه من حقه، یا اینکه نه در حق مصرف نکنند و در حق مصرف ننمایند. اینجا چی یعنی شه؟ ان یکون له خازنا الى حین موته، او یمنعه، ببخشید، او یمنعه من حقه ان یکون له خازنن الى این موت. آیا او بوده که اولین احتمال بگیم غلط عبارته، او یکونو یعنی اهل خازن بودن نیست، او یکونو لهو خازنن الى این موته اینه، یا نه ان یکون لهو خازنن الى این موته یعنی واقعا تا این موت خازنه، حرامی نخورده، بره به اخوانم کرده، منتمنه اسمتی از اون، نمیدونم حقوق شرعیه رو هم پرداخته ولی بقیه رو خازنه. آیا معنیش این است که خازن است الهین موته یا نه خازن هم نیست؟ عبارت ببینید اینه، او یمنعه من حقه ان یکون له خازنا الى حین موته. فاولئک الذین ان نوقشوا
حقی را که مخصوص شد حق باشه، اون حقی را که معنیش میکنه نتیجهش میباشه این حق را خازن باشه،
یعنی این کار نمی کنه، اگر این کار نمی کنه فاولئک الذین ان نوقشوا عذبوا و ان عفی عنهم سلمو، اینا می فرند در پایان اگر خدا در بابشون سخت بگیره عذاب میشن، اگر در حساب اینها مناقشه کنن، مناقشه در حساب یعنی سختگیری در حساب، یعنی ریزکاری، یعنی دقت، اگر خدا با اینها مناقشه در حساب کنه عذاب میشن، و اگر نه خداوند مناقشه نکنه اینا سلم. اینجا رو میخوام ببینیم معنیش چیه، اگر واقعا اینا رفتن دنبال مال حلال تمامش هم بره به الاخوان، صله رحم در مسیر حق و عدالت، یعنی اینا مقامشون از اونهایی که زاهد بودند و هیچی به دست نیاوردن پایین تره. چرا پایین تره؟ مثلا علی علیه السلام در حالاتش هست که اعتق الفن من کد یده، هزار غلام از کد ید آزاد کرد، آیا این کد یدی که اعتق الفن این بهتر بود یا بهتر بود که اصلا اینم به دست نیاره رها کنی؟ کدامش اولاست؟ کدامش افضله. فضیلت در ترک طلبه یا نه فضیلت این است طلب از حلال کنه و برود انفاق کنه. خدامش این است که خدا که این نوقشو عذبه بود و این بعد و این افیان هم سلمو. این است که انسان درست معنیش نمیفهمه مگر اینکه اون جمله رو همونطور که عرض کردم معنی کنیم. فرمود ان یکون لهو خازن الهی نموته، یعنی این آدم مال رو بالاخره جمع میکنه. اولش هم داشت یه بونه جمع المال، جمع مال رو دوست داره، یعنی برای مال یه اصالتی قائل است، یه عقیده به مال داره. اولش داره یه بونه جمع المال، این آخرش هم داره خازنن الهی لمونده. این از که کارش خراب میکنه و الا اگر نه مال رو هم مقدمتن برای انفاق میخواد، مقدمتن برای اعتق الفن من کده ده میخواد، مقدمتن برای وفی سبیل الله میخواد. من فکر میکنم اگر ما با کل دستورات اسلام سرکار داشته باشیم و مجموعه دستورات اسلام در این زمینه مذاق اسلام ترجیح میدهد که انسان تولید کند و انفاق کند تا اینکه گوشه‌ای باشد، تولیدی هم نکنه انفاقی هم نکنه، زاهد باشه. یک چنین انسانی از اون زاهد بالاتر و برتر با اون که ما از مذاق اسلام شناخته ایم. پس لابدی معنیش همین است یوه بلماله یکون لهو خازننه. لابد اشکال کارش اینه و الا اگر نباشه که کار این که بهتر از اون کار دیگر هم میخوام ببینم آیا این شخص آیا مال مشترکی هم داره؟ مال مشترک نداره. فرض اون این است که دندان بر سنگ بگذارد آسان‌تر از این است که یک درهم حرام بیاره. مال مشترک نداره، داره زحمت میکشه برای فقرا. خیلی خوب، پس مال مشترک ندارد، یه مشتی در آورده حلال در راه حلال مصرف کرده، این از اون آدمی که یه گوشه نشسته ظاهر زمان شده است، این از اون که زحمت بیشتر میکشه و ایثار میکنه. گذشت از دل میکنه این اموالو، از قلبش میکنه، جدا میکنه. به هر صورت این رو باید ببنش تا همون یحب جمع المال و اون قسمت دیگرش که خازن بوده باشد. و اما طبق سالس شق سوم گروه سوم، فإنهم یحبون جمع المال مما حل و حرام، حلال و حرام برای اونها فرق نمی کنه. و من اهو من مفترز و وجب، هم مصرفش و هم درآمدش هر دو خراب. این انفقوه اسرافا و بدارا، انفاق میکنن اسراف، بدار به معنی عجله است، بی حساب، بدون اینکه بشناسن که مستحق است و اینها. و این امسکوه بخلن و احتکارا، اگرم امساک کنن از بخل و احتکار، اگرم انفاق کنن اسراف و بدار. اولئک الذین ملکت الدنیا زمام قلوبهم حتی اوردتهم النار بذنوبهم. اینا کسانی هستند که دنیا قلبشون رو مهار زده و اینها رو وارد آتش میکنه به سبب گناهانشون. این سه گروهی هستند که پیغمبر اکرم درباره کسانی که دنبال مال میرن قضاوت فرموده. اون چه مهم است و مسلم است، زهد به معنی نداشتن نیست. من قبلا هم گفتم به معنی ترک وابستگی است، ترک دنیا نیست، ترک وابستگی به دنیا است. شما همه چیز دنیا رو داشته باش اما وابسته نباش. علی علیه السلام در رأس حکومت بود، یه نمیتونیم بگیم با زهد منافات داشت، منتها وابسته نبود. می‌فرمود این حکومت از اون کفش کهنه وسله زده در نظر من بی ارزش داره، وابسته نبود، واجد بود اما وابسته نبود، اسیر نبود، امیر بود. مهم در معنی زهد اینه، و الا انسان یه دونه پیراهن کرباس داشته باشه و همین وابسته باشه. این راغب در دنیاست نه زاهد. تمام دنیا را هم داره وابسته نیست، مثل ابراهیم خلیل است. صبح و قدوس بگه یه نفر میگه نصف مالم مال تو، بقیهش هم مال تو، بقیهش هم میده به فقرا. یه همچه آدمیه وابسته نیست، امیر ماله نه اسیر ماله. حقیقت زهد فقر نیست، حقیقت زهد ترک وابستگی و عدم وابستگی است از نظر اسلام. بر صورت این تمام کلام درباره این حدیث اخلاقی، خداوند به همه توفیق عمل بده. من اون حدیث چیز رو معاذ رو از مسند احمد، بله بعضی از برادرها کمک کردند و من از مسند احمد حدیث معاذ رو بخونم که درباره دلیل قائلین به بله جلد پنجم مسند احمد ظاهرن یه چاپم گویا بیشتر نداره، صفحه 230 جلد 5 صفحه 230 حدیث اینه، همون سنده عن الحارث ابن عمر، منتها اینجا حارث ابن عمرو ابن اخی المغیره ابن شعبه، که این حارث از نظر رجال اهل سنت مجهوله. عن ناس من اصحاب معاذ، که این هم مرسله است. بعد معاذ من اهل حمص، عن معاذ ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حين بعثه الى اليمن فقال كيف تصنع ان عرض لك قضاء، قال اقضي بما في كتاب الله، قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قال فان لم يكن في سنه رسول الله قال اجتهد رايي لا الو، لا الو حذف کردم به معنی لا اترکو هست، لا ارجعو هست، مادش علوه سلاسیه، وقتی فعل متکلمش از ماضی میگیریم اعلو میشه، مثل از مثلا امنعو اعلو، بعد میشه آلو. بنابراین مادی اصلی علوه و به معنی ترکه، در لغت هم معنی ترکه می کنن. و لا آلو یعنی لا اترکو، لا اترکو، عمل می کنم به رأیم و لا اترکو. قال فضل به رسول الله، اون اوله هست، این علوه هست، اوله هست، این علوه هست، ناقش عرض کردم اولنی علوه هست، ریشش علوه، ناقص نه از رفت. لا آلو فضل بر رسول، در لغت هم این ترکه معنی کردن. ببینید قال فضل بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صدری، ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله. خیلی خوب، این همون روایت که از مسند احمد. خب بریم سراغ ادله عقلیه قائلین به قیاس. امروز این بحث رو انشاءالله تمامش کنیم. چی؟ بله دیگه، نه با وجود کتاب سنت قیاس نمی کنم. خیلی خوب، استنباط ظنی. الان من یه جنبندی آخر کار می کنم، در جنبندی همه بحثامون انشاءالله روشن میشه اگر اجازه بدید من. و اما دلیل عقلی گفتیم اینا ادله ذکر کردن، عمدش دو دلیل، بعضی هاشون در هم ادغام میشه. دلیل اول این است احکام الهیه مستند به مصالح و مفاسد است. این مقدمه شه که ما قبول داریم، ما عدلیه حداقل ماها قبول داریم احکام الهیه مستند به مصالح و مفاسد. این مرد بعد میگن اگر حکم مسکوت انها مساوی باشد با حکم منصوص، ما باید حکم منصوص را در مسکوت پیاده کنیم. اگر دیدیم مصلحتی که در منصوصه مساوی آن در مسکوت است، منصوص رو بگید خمر، مسکوت رو بگید مثلا نبیز، ما می‌بینیم اون مصلحت و مفسده‌ای که در منصوص است مساوی آن در مسکوت است. میگن حکیم بودن خداوند ایجاب می‌کند که ما اون حکم را در مسکوت هم پیاده کنیم. در واقع صغرا و کبرا ایچیدن و از این صغرا و کبرا نتیجه گرفتن احکام الهی مستند به مصالح و مفاسده. این صغرا کبرا اگر ما بتوانیم اون مصالحی که در منصوص است در مسکوت هم پیاده بکنیم، به مقتضای حکمت الهیه باید حکم رو در اونجا هم اجرا کنیم. خیلی خوب، این خلاصه دلیل. جواب این دلیل معلوم است به ما ذکرنا، مراد شما این است که علت حکم الهی را از طریق قطع پیدا می کنید یا زن، یعنی خلاصه استنباط علت زنیت یا استنباط علت قطعیه. اگر زنیه باشد که اول کلام حجیت زن و اصل عدم حجیت زن است، پس اگر استنباط علت زنی بوده باشد، قیاس زنی، این که دلیل بر اعتباره. اما اگر استنباط علت رو قطعی کنید، ما مانع احزان نیست، منتها کیف ممکنه استنباط علت القطعیه از کجا شما میتونید؟ یا باید منصوص العله باشد از عبارت اشاره به دست بیاد، یا قیاس اولویت باشد مفهوم موافقت در لفظ، و یا از الغای خصوصیت، یعنی عرف میفهمه موضوع عامه، وقتی میگه رجلون شکر یعنی من شکر، عرف میگه رجل در اینجا یعنی شخص نه من. و مثال خوبی زدن در فصول داره در یه جای دیگر از عبارتش به مناسبت اون حدیث معروف عربی رو نقل میکنه. عربی آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد هلکت و اهلکت، هلاک شدم و هلاک کردم، واقعت و اهلی فی شهر رمضان. حضرت فرمود کفر. خب سوال کننده یا اعرابی، مخاطبم پیغمبر رو فرمود کفر، امر به اون اعرابی کرد، ولی وقتی دست عرف بدن میگه مفهوم این سخن اینه، من واقع اهله فی نهار رمضان یجب علیه الکفارا، عرف از این عبارت این میفهمه، الغاوسیت اینه. اگر میگه نمیفهمه بسیار خوب ما نمیدیم، اما واقعش وقتی آمد گفت واقعت و اهلی قضیه شخصیه گفت، حضرتم کفر قضیه شخصیه گفت، اما به دست عرف بدن میدونه اعرابی که خصوصیتی نداشته، یک کبرای کلیه از این در میاره. شما خودتونم فتوا میدید به این کبرای کلیه، میگه من واقع اهل شهر رمضان یجب علیه الکفاره، تجب علیه الکفاره، این همون مفهوم لحظیه. نه این است که من برم توی قیاس عقلی از لحظ پرید. پس یا از این قبیل است القاء خصوصیت از اون مرد عربیه، و یا از قبیل منصوص العله است، یا قیاس اولویت که اونم اسمش مفهوم موافقت، یعنی مفهوم من الله، مفهوم موافقت اسمش میزنه، یعنی از لحظ برمیده میشه. یا یه راه سوم چهارم هم داره، وان این از جز مستقلات عقلیه باشه، از مستقلات عقلیه باشه، عقل بفهمه. اگر شارع مقدس اینجا گفت مصداق عدالت بود، عدالت جز مستقلات عقلیه. علی کل حال قطعی بودنش و هوایی ما نمیتونیم درست کنیم، قطع پیدا کردن در احکام شرعی منابعی میخواد، منابعش همین سه چهار چیزیست که عرض کردم، با خیال نمیشود قطع پیدا کرد. حالا اون ما موظفه به خودشه دیگه، هر کسی موظفه به تکلیف خودشه. کسی قطع پیدا کرد به خصوصیت، کسی قطع پیدا نکرد. البته قطعه بدون قطعه نباید بره سراغ اون، اگر رحم معذور نیست، اگر هم نمیداند معذور.
خود آمه استاد مطرح میکنن زن قالبه، نه زن مطلق و نه
غالب کافی نیست، حجیت نداره، دلیل باید اقامه کنن، دلیل کنن، دلیل اقامه کنن بر حجیت زن غالب.
علم مطلق برای ما مویستر
چرا مویستر نیست؟
در هیچ کارمون نه زن غالب،
در ظواهر یقین دارم، ظاهر لحظ اینه، به ظهور که یقین دارم،
یعنی همون یقین
قرصیه. نه یقین واقعا عرض، وقتی میگن مثلا تعداد نماز رکعات نماز سبعت عشر هست، ما میگم خب میفهمیم، یه در رکعت نماز رو واقعا میفهمیم، شوخی نداریم. این حالا یقین به ظهور که داریم. و حتی همین روایاتی که در باب ارث، آیاتی که در باب ارث آمده، سلس سمن فلان، ها ما میگیم در قیاس علم عادی پیدا نمیشه، اینا هم علم عادی نمیگن، بسیار خوب پیدا میکنن، علم عادی پیدا کنن، عمل کنن. ما در سورا دعوا نداریم، واقعا حضرت عباسی علم عادی پیدا میکنن، عمل کنن. ما میگیم قیاس ظنی علم عادی نداره، مگر اینکه یکی از این منابع چهارگانه باشه، منصوص لله، القاء خصوصیت، مفهوم و فقط یا مستقلات عقلی. و اما بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دومی که آوردن در واقع همون دلیل انسدادی است که ما داریم، منتها اینو به بیانات مختلف گفتن، شده دو دلیل، سه دلیل. بعضیاشون تعبیر کردن نصوص مایتناهاست و حوادث مالایتناهاست. حوادث مالایتناها را با نصوص یتناها نمیشود جواب گفت، ما نمیتونیم. نصوص متلاهی حوادث لایتناها نمیشه دیگه، پس چکار کنیم؟ ناچاریم بریم سراغ قیاس و استحسان و امثال ذلک تا این کمبود برطرف بشه. گاهی به این تعبیر میگن این روحش همون دلیل انسداده، حالا یه احتمالای دیگه هم داره که درست نیست، ولی روحش دلیل انسداده. گاهی هم گفته میشود که آقا باب علم در معظم وقایع به روی ما بسته و نصوص شرعیه ما محدوده، در حالی که حوادث مبتلا به کثیره و غالبا هم باب علم به روی ما بسته شده، هم علم و هم علمی، هم ظن خاص و هم قهر. از طرفی نمیتوانیم وقایع رو مهمل بگذاریم و از کنار مسائل شرع بی تفاوت بگذاریم، باید جوابی برای اینها فکر کنیم. بنابراین باید احتیاط تام هم که نمیتوانیم بکنیم، پس چه کنیم؟ باید عمل به ظن کنیم. و یکی از ظنون، ظنون قیاسی است، ظن قیاسی هست. همون دلیل انسدادی که ما داشتیم همون این ما یتناها و لا یتناها هم که بعضی یه دلیل مستقل گرفتن ظاهرا اونم ناظر به همین دلیل
نفس رو در هر واقعی در واقع بپذیرم
در حالی که نفس نمیگم داریم لازمه این عقل نه نه این معنیش این نیست که حکم در واقع است معنیش این است که درسته اشکال نده باب علم و احکام الله ولون خلوم الواقع عن الحکم ولون خلوم الواقع عن الحکم نقل کردن بعضی ها نقل کردن علا کل حالین احسن بعد از همه توضیحات باز هم رفتی سراغ همین مطلب امام در این بیانیه اخیر مسئله رو عقیده من خیلی روشن کردن این مسئله که ما سابقا خیلی روش سرمایه گذاری کردیم خیلی بحث کردیم ایشون روشن بیان کردن موضوعات مستحدث داریم نه احکام مستحدث موضوع عوض میشه زمان و مکان دخالت در موضوع داره موضوع که عوض شد طبعا حکمم عوض میشه وقتی شراب سرکه شد و حلال میشه نه این است که حکم شراب عوض شده یا حکم سرکه عوض شده شراب سرکه شده نه این که حکم الهی در اینجا عوض شده زمان و مکان در موضوع دخالت داره موضوع عوض میکنه نه این از احکام عوض بشه
امام در خود اشتغال
مستر همه اشتغال همینه تصریح کرد ایشون تصریح ایشون در این عبارت اخیر کردن تصریح که موضوعات به وسیله زمان و مکان تصریح شده دیگه اجتهاد مقابل نفس شما نباید بکنید دیگه بعدشون قیاس میکنن نگر بگذرم البته مسئله معلوم بود منتها تصریح در عبارت ایشون هم آمد که بهانه ای به معنا نباشه احکام الله تبارک و تعالی نازل شده الیوم اکملت لکم دینکم کامل شده شر و حتی عرش خرش هم و ما من شئین یحتاج الیه الى یوم القیامه بیان شده احکام خلو حکمی ما نداریم خلعه قانونی ما نداریم بله موضوعات با گذشت زمان تبدل و تغییر ممکن است پیدا بکنند عرض کردیم عیناً مثل کلبی که در مملحه میفته مر میشه یا مثلا مسافر حاضر میشه حاضر مسافر میشود شراب نمیدونم سرکه میشود انگور شراب میشود تبدل موضوع آب بخار میشود دیگه نجس نیست بخارش و هرکز همین مثال هایی که پر از فقه ما از این امثل گذشته زمان و مکانم اینه غیر از این معنی کنیم معنیش این میشود شریعت ناقصه الیوم اکملت لکم دینکم تمام نیست ما من شیئن یقربکم درست نیست ما من شیئن یحتاج الیه الامه الى یوم القیامه درست نیست که ما روایات زیادی داره این روایات شو خوندی متواتر است این روایات ما خلع حکمی و خلع قانونی نداره
جریان اصول عملیه
نشانگر
خلوف بعضی از موضوعات
ابدا اصول عملیه وظیفه‌ش نه ولی زا میگه جمع بین حکم ظاهری و واقعی این همه فشار اگر در واقع چی نیست اصلا شما این سینا میده حکم ظاهری جمع میکنید بین حکم ظاهری و واقعی معلومشه هیچ واقعی مثال خوبی زدید هیچ واقعی نیست مگر اینکه حکم الهیه درش هست این
در
لاغ
داره ولی معلوم نیست من
سوز باشه این در لاغ نه یعنی قانون در شر داره ما میگیم حکم ظاهری حکم واقعی جمع بین حکم ظاهری واقعی بکنیم تحریم حلال تحلیل حرام شبه ابن قبه همه جمع کردن معنیش نیست در واقع حکم هست خود بحث جمع بین حکم ظاهری واقعی که همه آیون قبول دارن در اصولشون نوشتن خود دلیل بر این است که واقعه خالی از حکم نیست، منجاگاهی دست ما به دامنش نمیرسه، در حال شک وظیفه برای شاد تعیین کردن و لذا اسم اینم میذاریم ظاهری و الهی حکم واقعی میشه. اگر واقع خالی از حکم باشه این میشه واقعی، این دیگه ظاهری نمیشه. و خود ظاهری بودن دلیل بر این است که حکم واقعی هم داره. شما شک در این مسئله که عرض میکنم نکنید، یعنی اساس فقه و اصولی که داریم یعنی در مکتب شیعه البته بر این است، منتها اهل سنت قائل به خلو و واقع از حکم هستن. ما میرسیم در مساله مرسله و استحسان و اجتهاد اینهایی که اونها دارن، بله اونا خلو واقع از حکم قائلن، نه همشون، گروهی از اونها قائلن و لذا اونا برای خودشون حق قانون گذاری برای مجتهد حق قانون گذاری قائلن که ما میدیم نیست، اصول عملی هم دارن ولی در این حال قانع به اون نیستن. میگن وقایع و باید مالا نصفی یعنی لا حکم فی، باید ولی باید فقیه، شخص فقیه باید قانون گذاری کنه. حال میرسیم انشاءالله اون رو هم در استحسان و مساله منصده میرسیم. خب بریم سراغ جواب از انسداد. جواب از دلیل انسداد معلوم است. ما سابقا دو جواب دادیم از دلیل انسداد در مورد قیاس. جواب اول این اسباب علم منصد نمیدانیم. اگر علم منصد است، علمی منصد نیست. چرا؟ چون خبر واحد حجته و ما سنت اهل بیت و معصومین اهل بیت رو هم ردیف سنت رسول الله بلکه متخذ از سنت رسول الله میدونیم. حالا ما جواب خودمون عند الله بدیم تا بسیم جواب. و اما جواب دوم هم این است که قیاس از نظر ما ظنی است که ممنوع شده. اگر قائل به انسداد با به علمم باشیم قیاس بالخصوص نشده، چون بالخصوص نشده در روایات ما و روایات اونها من یا انه به فرض که ما قائل به انسداد با به علمم باشیم سراغ قیاس نباید بریم. البته اونها واقعش این است گرفتارند، چون از اهل بیت جدا شدن سرگردانی براشون پیدا شده. اونا هم چقدر نسل دارن؟ با 25 تا حدیث یا 20 یا 13 تا یا 100 تا حدیث یا 500 تا حدیث اول تا آخر فقه که نمیشه ساخت، ناچارن برن سراغ این. خب این نتیجه اون دور موندن از اهل بیت است. فرمود ما این بل تمسکتون به ما لم تزلو، مفهوم داره این لم تتمسکو به ما زللتون. خب بعد این خاصیتشه ناچار این هم گرفتارند و کم بود فقیشون چیکار بکنن. به هر صورت این هم جوابی که ما از مسئله انسداد و دلیل انسداد. حالا تحصل من جمعی ما ذکرنا امورون، من یه جمع‌بندی بکنم در سه جمله و این بحث رو پایان میدم. امر اول این است که قیاس ظنی لا دلیل علی حجیته، بلکه دلیل بر عدم حجیتش داره. قیاس ظنی حالا ظن غالب باشه، ظن شخص باشه، ظن نوع باشه، هر چی میخواد باشه، لا دلیل علی حجیته، مادام که قیاس قیاس ظنیه بلکه دلیل بر عدم حجیتش هم داره. اقامه کردیم. دوم قیاس قطعی، یا رجوع میکند به قیاس اولویت. قیاس قطعی حجت، حالا من از کنم دوم که قیاس قطعی حجت، حالا سمه قیاس هم یا لم تو سمه قیاس هم. و این یا رجوع می کند به قیاس اولویت که این مفهوم نفس اسمشو المفهوم الموافقه می زدن مقابل مفهوم المخالفه. قسم دیگرش قیاس منصوص العله است که اینم نفس. قسم سومش هم الغاء خصوصیت قطعیه عرفیه است که این هم برمی‌گرده به نص. رجل به معنی شخص میشه. و قسم چهارمی هم داره که جز مستقلات عقلیه باشه، یعنی واقعا شما علت رو به عنوان مستقلات عقلیه پیداش کنید. بله اگر این طور نشود. و اما سومین نکته، اجازه بدید من در دو سه دقیقه این سومین نکته هم بگم. نمیشه قطع از کجا پیدا میشه؟ فرض بله، یعنی اگر از علم استرلاب و جفر و رمل و حرکت ستارگان قطع پیدا رد، خب قطع پیدا کرد عمل میکنی. ما افراد قطع خودتون میگید، یعنی آدم بیمار، ما در آدم های سالم داریم بحث میکنیم. بعد حجیت شخصی داره، آدم وسواسی هم برای خودش خطش حجت هست اگر در حال قطع باشه. در بیمار من از کردم مثال نمیزم، چون میگه قطع بازه من بیا، یه آدم مریضم هست، من میگم مردم یه عده دارن. بله ولی در این حال قطع، بله اما قطع منابع داره، قطع از آسمان که نمیاد. مثال میزن از پریدن کلاغ قطع پیدا کرد، با این مثاله. کسی از پریدن کلاغ که قطع پیدا نمی کنه انم نبیز حرامون، آن مثال میزنن دیگه. و اما سومین نکته که اگر اجازه بدید من در دو دقیقه بیانش کنم این است که باید توجه داشت این قیاس های منصوص الاله این الالی که در لسان شعر آمده، اینها تعبیرات مختلفه، گاهی از اون علت تامه فهمیده میشه، گاهی از اون علت ناقصه فهمیده میشه. اسمش میذارن حکمت. حکمت علت تامه نیست، ولی علت علت تامه است. این که میگن علل شرایع گاهی معرفاته گاهی حکمته، فرق داره. یک میگه لا تشرب الخمر لأنه مسکر، یا میگه کفر لأنک واقعت اهلک فی شهر رمضان، کفر لأنک، این ظاهرش علت تامه. حالا سید مرتضی اشکال کرده گفت علت تامه نیست، نمیفهمم، شاید ایشون اینطوری گفتی که اگر نزاعش لفظی باشه خب ایشون نهن، ولی اگر ما از این لفظ فهمیدیم علت تامه را بحث نیست. و اما گاهی نه، به این صورت نیست تو روایات، کما این که در چیز همون روایات علل الشرایع هست، العلت فی فرض الصیام، العلت فی فرض الحج. سوال میکنه فضل ابن شازان من علت فی فرض الصیام، میگه لیستوی به الفقیر و الغنی، اینا همون حکمت قرینه همراشه که علت تامه رو نمیخواد بگه. حالا آمدیم فقیر و غنی همه مساوی شدن روزه نگیرن، نه این معنیش این نیست. یا بگید آقا بنده و اندازه کافی بله میدم انفاق میکنم روزه نگیرن، نه اینا پیداست حکمت است، علت تامه نیست. لحن روایات مختلفه، گاهی لعنه داره گاهی به انه داره گاهی العلت و فی فرض سیام داره، توجه دارید؟ و مختلفه، بعد از قرائن بفهمیم که یا در مقام بیان تمام علت یا در مقام بیان جزء علت است. این بحث درباره قیاس. و اما درباره تعطیل هفته آینده هم بنده عرض کنم، دو سه روز آخر هفته که به مناسبت عید و نیمه شعبان تعطیله، ما علا خلاف مبنامون شنبه و یک شنبه را هم بهش اضافه میکنیم. بله چون یه در از آقایون در دلشون میخواد برای تبلیغات نیمه شعبان دارن، خود من هم واقعش یه گرفتاری دارم که ناچارم. فبنان علا ذالک شنبه بعدش دنباله بحث رو میریم سراغ استحسان و اون بحثهای دیگر رو تعقیب میکنیم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.